بسم الله الرحمن الرحیم.
در دعای اول صحیفه سجادیه به جملاتی رسیدیم که امام علیه السلام حمد خدا رو میخوان به جا بیاورن، اما نه آنگونه که خودشون گویا راضی نیستن به این حمد، و لذا میگن حمدی که نزدیکترین افراد به خدا، نزدیکترین ملائکه به خدا اونها به جا میارن و تعبیرات این چنینی، حمدی که برتری داشته باشه نسبت به همه حمدها، آنگونه که خود خدای متعال برتری داره نسبت به کل دنیا، عبارت های این چنینی امام تو این اینجا دارن، مثل این که راضی نیستن به حمدی که خودشون دارن به جا میارن و در واقع دارن تعلیم ما میدن که یه وقت اکتفا نکنیم به حمد خودمون، قانع نباشیم به این حمدهای جزئی که ماها به جا میاریم. حالا عبارت ها رو بخونم و بعد هم یه 10-15 تا نکته است پیرامون همین بحث امشب خدمتون عرض میکنم. والحمد لله به کل ما حمده بهی ادنا ملائکته الی، هم میکنم خدا را یا هم شایسته خداست به تمام اون چه که خدا رو هم میکند نزدیکترین ملائکه به خدا، یعنی اون مقربترین ملائکه چطوری خدا رو هم به جا میارن، اون حمد مال خداست. حالا نمیخوام بگن من هم میکنم، والحمدلله یعنی هم مال اوست، ولو اینکه من عاجزم از اینکه اون حمد نزدیکترین ملائکه رو به جا بیارم، میگم اون حمدی که اونا به جا میارن شایسته اوست. و اکرم و خلیقته علیه، حمد میکنم یا حمد برای خداست به تمام اون چه که با ارزشترین مخلوقات نزد خدا، کریمترین بالاترین مخلوقات و آفریده ها نزد خدا دارن حمد او رو به جا میارن. یعنی تو مخلوقات بالاترینشون میشن نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. و اروا حامدیه لدی، حمد مال خداست به تمام اون چه که پسندیده ترین ستایشگران خدا حمد او را به جا میارن. خیلی سختم هست ترجمه این عبارت ها، اما دقت میکنیم اینیم امام از عمق وجودشون دارن خدا رو به حمد دیگری غیر از اون حمدی که خودشون دارد به جا میارن، میگن حمد دیگری شایسته اوست، نه این حمدی که من میکنم. حمدن یفول و سائر الحمد، حمدی مال اوست که برتری دارد بر تمام حمدهایی که دارد برای خدا انجام میگیره. کفضل ربنا علی جمیع خلقه، اونگونه برتری که خود خدا برتری دارد بر تمام مخلوقات، یعنی اون نسبت برتری خدا نسبت به مخلوقات که نمیشه اصلا مقایسه کرد، نسبت هست به هیچه، نسبت همه چیز است به هیچ چیز، خدا نسبت به مخلوق قابل مقایسه نیست، کسی بخواد مقایسه بکنه. میگیم همونطوری که وجود پروردگار برتری داره بر تمام مخلوقات، اونم برتری به همین غیر قابل مقایسه، میگیم این حمدی هم که ما به جا میاریم میخواییم برتری داشته باشه بر سایر حمدها به گونه ای که قابل مقایسه نباشه بین حمد ما و اونها. ثم له الحمد مکان کل نعمت له علینا. بعد میگیم این حمد تا اینجا از نظر کیفیت بالا بود، حالا میگیم از نظر عددش هم یکی دوتا نمیخوایم باشه. از نظر کیفیت گفتیم همون حمدی که نزدیکترین ملائکه به جا میارن، پسندیده ترین حامدین خدا، اکرم مخلوقات به جا میارن، حمدی که برتری خدا رو نسبت به مخلوقات یه همچین تناسبی داشته باشه بین حمد ما و حمد دیگران، اینا همه مال کیفیت بود. حالا از نظر عدد میگیم این حمدی که گفتیم مقابل هر تعداد نعمتی که خدا بهمون داده باشه، یعنی میلیاردها نعمتی که او داده مقابل تمام نعمت‌های همچین حمدی میخوایم قرار بگیره. له الحمد مکان کل نعمت له علینا، مقابل هر نعمتی که او بر ما داده. بعد باز امام به این اکتفا نمی کنن، می فرمان نه فقط بر ما، بر گذشتگانمون هم هرچی خدا نعمت داده و آیندگان و علا جمیع عباده الماغین والباقین، تمام نعمت هایی که خدا بر گذشتگان داده و بر آیندگانی که باقیان و آینده میان به تعداد اونها. مثل اینکه باز امام به اینم راضی نیستن، خوشنود نیستن به این مقدار حمد، می فرمان عدد ما احاط به علمه من جمیع الاشیاء، به عدد مقداری که علم خدا احاطه به تمام اشیاء داره، چون علم او یقینا فوق علم ماست و ما نمیتوانیم تمام نعمتهای الهی رو احاطه بکنیم. و مکان کل واحدت منها، در مقابل هر دونه دونه نعمتهایی که خدا به ما ارزانی داشته، عددها از آفن مضاعفتن، باز میگیم به عدد اینها اما چند برابر هرچی خدا مضاعفش بکنه. ابدن سرمدا، این حمد من هم ابدی و پیوسته باشه و هم جاوید و دائمی باشه، الا یوم القیامه، ولو من نباشم تا روز قیامه. خب این عبارت‌ها حقیقتاً عبارت‌های بی‌نظیری است تو مجامع دعایی ما. می‌دونید سخنان از زبان کی داره صادر میشه؟ از زبان امام، کسی که خود عالم به همه علوم است، اما در مقام بندگی خدا دارن بیان می‌کنن که من عاجزم، لذا نمیتوانم درست حمد خدا رو آنگونه که لائق اوست به جا بیارم. این حمدی که به جا میارم لائق منه، از من داره صادر میشه. خب از من صادر شد اما وقوع در محلش نه، لائق نبود، تناسب نداشت، به جا نبود. انسان هرچه معرفتش میره بالاتر، عجز از عبودیت تو وجودش بهتر واضح میشه. منتها این عجز در مقامی است که به اصطلاح علمی میگیم استفراغ وسع میکنه. یعنی چه؟ یعنی تو مقام عمل هر چی در توانش اینا رو به عبودیت میریزه بیرون، کوتاهی نمیکنه. اما تو مقام اعتقاد میگه هیچ کاری نتونستم بکنم، من عاجزم، نمیتونم بندگی او رو بکنم. ببینید این دو تا مطلب با هم که میاد خیلی شیرین میشه. ما ها معمولا هیچ کدامشو نداریم. یعنی چه؟ یعنی از نظر اعتقادی میگم سنگ تموم رو گذاشتیم، ما که دیگه بهترین عبادت رو کردیم. این عقیده مونه. تو عمل چیکار میکنیم؟ یه عبادت دست و پا شکسته انجام میدیم، اصلا درست تلاش نمیکنی. هر دوش اشتباهه. حجت الهی دارن با تمام وجودشون عبادت خدا رو به جا میارن، یعنی هیچ کاستی ندارن، به اندازه ای که طاقت بشری است تلاش میکنن، اما از نظر اعتقادی اعتراف به عجز میکنن و میگن من به کنه عبودیت او نتونستم برسم. اونها که بیشترین عبادت رو انجام میدن، عبادت خود رو کمترین میدانن. پس ما دیگه چی؟ ما چه کاریم اینجا؟ ما که نه بیشترین عبادت رو به جا آوردیم، ما نه تو مقام اعتقاد اعتراف به عجز و ناتوانی اونم که نکردیم، بلکه به عکس مثل این که طلبکارم هستیم. اینا نتیجه جهل ماست. این که دارم عرض میکنم هرچه ایمان انسان به خدا قوی تر میشه، این حالتهای عبارتها میاد تو وجودش. بالاترین حمد، بالاترین عبودیت اون نیست که بیشترین تلاش کردیم. ما خیال میکنیم بالاترین چیه؟ هی میخوایم مقایسه کنیم دیگه. بالاترین عبادت چیست؟ میگیم بالاترین عبادت اصلا عبادت نیست، بلکه فهمیدن به عجز از عبادته، فهمیدن به عجز از وصول به کنه عبادت اوست. اینو میگیم بالاترین عبادت. بالاترین حمد خدا چیست؟ اینه که بفهمیم نمیتونیم حمد او رو به جا بیاریم. بالاترین ستایش خدا اینه. یعنی در واقع عدم رو داریم جای وجود قرار میدیم. اون ستایشی که نتونستیم بکنیم وجود داره یا معدومه؟ نتونستیم انجام بدیم، خب معدومه دیگه. اون چیزی که نیامده است میگیم بالاترین است. میدونید یعنی چه؟ یعنی اینا این که انجام دادیم و وجود داشت چی؟ شما میگیم بالاترینش اون نیسته است، اون که نتونستیم بیاریم. پس اینا این که انجام دادیم چی؟ هیچی. به تعبیر بعضی میگیم نشسته پاکه. اگه به اینجا برسیم وقت نه دیگه میفهمیم که این عبادتایی که میکنیم هیچه. دیگه به اینا تکیه نمی کنیم. اون وقتی که میگیم سلاح و حل بکا، اون که گریه نمی کنه اصلحش عمل صالحشه. میگه دو من کار خوب کردم، بعد چی گریه بکنم؟ من که عاجز نیستم. و این عمل نفهمیدگیشه دیگه، نفهمید چیکار کرد. یه مقدار میره جلوتر، دیگه تکش از عمل صالح قطع میشه، میدید نمیتونه، میگه اینا که چیزی نبود، کاری نتونستم بکنم، به گریه میفته. آهی گریه میکنه. جناب شعیب میگن اونقدر گریه میکرد که چشمش نابینا شد. خدای متعال دو مرتبه چشمشو سالم کرد، بازم اونقدر گریه کرد چشمش نابینا شد، چشمشو خدا بار دوم برگردون، بازم داشت گریه میکرد. بار سوم یه مکاتبه، حالا نمیخوام بگیم نوشته رد و بدل شد، یه صحبت رد و بدل شد که این صحبت به من و شما برسه، ولی خدای متعال که میدونست گریه او برای چیست، خطاب شد به جناب شعیب که جناب شعیب چرا اینقدر گریه میکنی؟ اگر از خوف آتش جهنمه، من ضمانت میکنم که شما آتش جهنم نمیری، و اگر برای رفتن بهشت، من تضمین میکنم شما اهل بهشتی. دیگه جناب شعیب گفت خدایا تو میدونی من برای چی گریه میکنم، اما بهت میگم، این میدونی یعنی حرفم مطابق با دلمه، نمیخوام افراط بکنم، مبالغه نمیخوام بکنم، چنانچه دروغ نمیخوام بگم. میدونی من نه برای رفتن بهشت گریه دارم میکنم، نه ترس از جهنمه، من فقط به خاطر عشقی که به تو پیدا کردم، به طوری که تحمل فراق تو رو نمیتونم بکنم، نمیتونم یک لحظه از تو فاصله بگیرم، این منو به گریه انداخته. خدای متعال هم که میدانست گریه بر همینه، گفت حال که این چنینه، من هم کلیم خودم رو خادم تو قرار میدم، کاری میکنم کلیم الله که حضرت موسی علیه السلام یه بزرگترین فردی بود اون زمان، نبی خدا بود، با خدا صحبت کرده بود، کلیم خدا بود. خدای متعال اسبابش همچین فراهم کرد که این جناب موسی علیه السلام اومد 8 سال یا 10 سال خدمتگزاری جناب شعیب کرد. متاسبابشو ببینید چطوری فراهم کرد. به جناب شعیب گفت من کلیم خودم رو کار میکنم بیاد پیش تو. حالا چیکار کرد؟ حضرت موسی علیه السلام با پا خودش میخواست فرار بکنه که نکشندش، چون اون بنی اسرائیل کشته بود، از اونجا فرار کرد اومد مدین. اومد مدین با پا خودش اومد، حالا خبر نداشت خودش کجا داره میره، خیال میکرده داره اونجا فرار میکنه. چی میخواست اما چی شد؟ اومد مدین و بعد دید اون دوتا زن میخوان گوسفنده رو آب بدن، اون چوپانهای دیگه ادب ندارن، رعایت نوبت نمی کنن. اونا مرد بودن، دید دوتا دختر هم این طرف ایستادن، تعجب کرد چرا این چوپانا اینا تربیت ندارن. خیلی حضرت موسی علیه السلام بدش اومد، آخرش اومد سوال کرد، گفت شما میخواد گوسفندتون آب بدید؟ گفتن بله ما میخوام آب بدیم، اون تا صد میکنیم تا همه چوپان ها آب بدن، گوسفندشون رو برن، ما بیایم. نمیخواستن اختلاط با مرد نامحرم پیدا کنن، اما بلا فاصله گفتن و ابونا شیخون کبیر، اصلا علت که ما اومدیم دنبال گوسفندا اینه که پدرمون پیره، پدرمون ناتوانه، ولی خود پدر می اومد اصلا ما رو نمی فرستاد، اون نمیتونسته ما رو فرستاده، اما حالا که اومده ما رعایت اختلاط رو میکنیم که مخلوط نشیم با این مردها. حضرت موسی علیه السلام اومد و خودش آب در آورد از چاه و به این گوسفندان داد، و هیچ چشم داشتی هم نداشت که از این حالا پول بگیره، حالا خستم بود، مهمان بود، مهمان اهل اون شهر بود، اما فراری بود و چیچی هم نداشت، خوراکی هم نداشت. قرآن می فرماد آب به این گوسفنده رو داد مجانی، هیچ مزدی نمی خواست، برگشت رفت زیر یه درختی، اونجا گرفت خوابید و گفت خدایا آن چه خیر به من نازل بکنی، من به او فقیرم، من هیچی ندارم. خب دخترانم از اون طرف رفتن پیش پدرشون و جریان تعریف کردن که یه جوان اینطوری بود و به پدر گفتن مزدشو بده و پدرم گفت برید بگید بیادشو. اومد اون همون دختره اومدن به این حضرت موسی گفتن بیا پدرمان شما رو میخواد. خیلی نکات زیبایی داره و جناب موسی علیه السلام حالا میخواد همراه این دختران بیاد. دختران نامحرمن. به دختران گفت من جلو میرم شما از پشت سر بهم بگی از کدوم طرف بریم. و یه تعبیر بلندی داره گفت انا من اهل بیت لا ننظر الى ادبار النساء. ما از یه خاندانی هستیم که از پشت به زنها نگاه نمی کنی. اینا ادبه، آداب رو ببینید چیه. حالا جامعه امروز باید ببینیم که چه خبره. و حتی از اون لباس ها، نه اینکه اونا که حجابشون رو داشتن، از موسی علیه السلام میگه مثلا از پشت نامحرم راه نمیرن. و جلو حرکت کرد، دختران راهنمایش کردن که از این طرف برو. رسیدن به خانه و رفت داخل و خب جناب شعیب پیر بود و میدانست خدای متعال که بهش گفته بود من کلیم خودم رو خادم او میکنم. اما اسباب ظاهرش رو ببینید چیه. سفره رو انداختن، حضرت موسی گفت نه من غذا نمیخورم. گفت چرا غذا نمیخوری؟ گفت میترسم این غذا مزد اون گوسفندایی باشد که آب دادم. اما ما از یه خانواده هستیم که کاری که برای خدا کردیم مزد نمیگیریم براش. الله اکبر. جناب شعیب دید عجب جوانی است، چه معرفتی داره. بلافاصله هم گفت ما هم یه خانواده هستیم که از مهمانمون پذیرایی میکنیم، این کار به کار شما نداره، ما شما مهمان مایی. وقتی اینو گفت وقت بسم الله گفت و قضاشو میل کرد و بعدم گفت من مایلم یکی از دخترانم به شما بدم. مهریه او رو چی؟ و هیچی نداشت حضرت موسی علیه السلام. از طرفی هم جناب شعیب نیاز داشت به خادم، مهریه رو به جای اینکه پول قرار بده کار قرار داد. گفت 8 سال یا 10 سال گوسفندان منو چوپانی بکن، این مهریه دخترم باشه. قبوله؟ حضرت موسی علیه السلام گفت هر کدامش رو قبول بکنم، چه 8 سال چه 10 سال، ظلم به من نشده، عادلانه است دیگه، یه چیز خوبیه دیگه. این تو روایت نیمده، من حدس میزنم که این 8 سال یا 10 سالی هم که گفت به خاطر بود که حضرت شعیب بیش از این دیگه عمر نداشت و در واقع واجب به گردن خودش بود، چون نمیتونه چوپانی بکنه، ناچار بود، دخترش رو ناراحت بود، لذا کار به عهده دختران بود. این کار رو به عهده حضرت موسی قرار داد عوض مهریه. دقت کنید، ما حالا معرفتمون کمه، ما با خدا رو درست نشناختیم. دو چیز دخالت داره در این که بفهمیم ما عاجز از ستایش خدایی. دو تا چیز با همه، یک بزرگی خدا رو بشناسیم، دو کوچکی خودمونو، کوچکی عملمون، ناتوانی خود. اگه این دو تا چیز با هم زمیمه هم بشه، وقت دیگه همون نکته‌ای که اول صحبت کردم، یعنی تو مقام عمل بیشترین تلاش رو میکنیم، یعنی هرچی توانمونه میریزیم بیرون برای عبادت، میریزیم برای ستایش. بعد که خوب ریختیم بیرون تو عقیدمون میگم نه ما که نتوزیم کاری بکنیم، وقت میشینیم گریه میکنیم و میگم خدایا این دست پاشکسته عبادت ما را، این حمد دست پاشکسته ما را به لطف خودت قبول بود، یعنی لطف کن به من و بپذیر از من، والا لطف نکنی این عملی که من انجام دادم لایق منه نه لایق تو، اون کاری که شایسته تو باشه نتونستم انجام. وقتی انسان عظمت خدا را ندید، عظمت عمل خودش رو میبینه. عمل وقتی بزرگ دید، میگه من سنگ تمام گذاشتم دیگه. ببینید اینا ارتباط با هم داره. خب به دنبال این صحبت ها نکات دیگه رو باید هی بریم جلو. وقتی انسان عظمت خدا رو فهمید، عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه، ما دون خدا همه صغیر میشه، فی اعینهم. یکی از چیزایی که ما دون خداست که صغیر میشه عمل خود ماست، عملمون رو دیگه اندک میبینیم. یک شم به تعبیر اینجا حمده، هم به جا میاریم، نه اینکه کوتاهی بکنیم، اما حمد رو تو مقابل عظمت الهی بینیم هیچ. نورافکن رو روشن کردیم، هر چی تونستیم نور نورافکن رو زیاد کردیم، اما بعد مقابل خورشید قرارش دادیم. تا خورشید نباشه بله این نورافکنه خیلی نور داره، همچی که مقابل خورشید قرار میگه اصلا معلوم نیست این نورافکنه روشنه یا خاموشه. اینطوریه. پس نور کم نیست، مقابل خورشید قرار گرفته. عمل ما هم همینه، کوتاهی نکردیم، حمدمون رو خوب تلاش کردیم، اما وقتی عظمت الهی رو میبینیم کار نکردیم. خب چه میکنیم؟ تو این جاها انسان رو میارد به همین نکاتی که امام سجاد علیه السلام تعلیممون داده. یعنی حالا که فهمید حمدش لائق به صادر است، نه لائق به محلی که واقعه بر اوست، حالا که اینا رو فهمید وقت چه میگه؟ متوسل میشد به حمدهای دیگران. یکی متوسل میشد به ادنا ملائکته الیه، میگه حمدی که من به جا میارم نه این حمد من، نه میخوام حمدی باشد به گونه ای که مقربترین ملائکه، یعنی جناب جبرئیل علیه السلام، جناب میکائیل، اسرافیل و عزرائیل، چهار تا ملکن که اینا نزدیکترین ملائکه به خداست. حضرت میفرمان حمد من به گونه حمد اون ملائکه باشه. بعد مثل که به اینم راضی نیستن یه قدم میرن جلوتر. جلوتر دیگه کیه؟ جلوتر اون انسانیست که مقام قاب قوسین او ادنا را داره، به اندازه دو قوس یا کمتر به مقام ربوبی رفته جلو. دنوم و اقترابن من العلی الاعلا، یک دنوی و یک اقترابی، یعنی یک قربی، نزدیکی که نزدیکی به علی اعلاست، که تو روایت دارد همچی که پیامبر میخواستن برن جلو جبرئیل ایستاد، فرمودن به جبرئیل بیا جلو، گفت لو دنوتو ان ملتن لحترقتو، گفت ای پیامبر تا جایی اومدم که اگه به یک بند انگوش بیام جلوتر میسوزم، نابود میشم، دیگه نمیتونم بیام جلو. خب این جبرئیل علیه السلامه که میگه دیگه به اندازه یک انموله که یه بند انگوش شد، میگه نمیتونم جلوتر بیام، و پیامبر رفتن جلوتر. این جلوتر میدونی یعنی چه؟ این دیگه تعبیر قرآنه، قاب قوسین به اندازه دو قوس. بعد فرماد او ادنای کمتر از این، که اصطلاحاً میگن فقط مقام وجوب، فاصله بین خدا و پیامبر بود، که این وجوب اگه گرفته بشه احد و احمد یکی میشه. این میم، میم احمد، میم ممکن الوجوده، که پیامبر ممکنن و خدا واجبه. اینه دیگه، فرمود لا فرق بینک و بینها. امام زمان علیه السلام میفرمان هیچ فرقی دیگه بین خدا و این 14 نفر نیست، الا انهم عبادک و خلقک. تنها فرق همینه که اینا ممکن الوجودن، مخلوق خدا. این فرق را که استثناء را حذفش کنید دیگه با خدا هیچ تفاوتی نداره. مثل یه آینه ایست که میگیم این عکس با جسم مقابلش هیچ تفاوتی نداره، فقط تفاوتش اینه که این عکس اون جسمه، والا از نظر رنگ عین همه، از نظر اندازه عین همه، از نظر خصوصیات دیگه حجم همه چیه داره این عکس نشون میده، فقط این عکسه تفاوت شد. دقت میکنیم که میگیم بله قبول داریم. اما بعضی آینه ها هست دیدید محدبه، مقعره، جسم رو کوچیکتر نشون میده، بزرگتر نشون میده، این اون نه. آینه تمام نما هیچ تفاوتی نکنه، اینو میگیم آیه. آیه یعنی یبن الآیات والبینات که امروز به امام زمان خطاب میکردیم اینه، یعنی حجت الهی آیه خداست، نشانه او. اما نه نشانه ای که ما هم بالاخره نشانه خدا هستیم، اما نشانه ما کجا و اونا کجا؟ اونا نشانه تام خدا هست. کلمت و که تامت فی اروک، تو زیارت آلی یاسین میگیم کلمه تام خدا، حضرت عیسی علیه السلام کلمه تام نیستن، اونو قرآن فقط میفرماند کلمتو، انما المسیح و عیسی ابن رسول الله، او عیسی مسیح خداست و کلمتو کلمه خداست. کلمه تام فقط منحصر به حجت الهی است. چون کلمه تام است حجت بودنشون هم بالغه است، حجت البالغه. همه انبیا حجت هست، اما حجت رسا کامل که دیگه هیچی فروگذار نکنه امام هست. چرا؟ چون امام تمام علم خدا رو نشون من میداد. اینه دیگه، یعنی عذر دیگه برای من نمیذاره که بازم میگم نه معلوم نیست خدا همه چیو میدونه. خدا نمیدونه همه چیو، امام همه چیو میدونه، امام که از خودشون نمیدونن که. این همه آوازها از شه بود، علم از خدا داره دیگه. باز تو قدرت خدا شک داری؟ قدرت امام ببین، انبیاء گذشته که همه قدرت خدا رو نشون نمیدادن که، یه کارای جزئی مثلا مرده رو نشون میدادن که زندش میکردن، یه کار در این حد شکای انجام میدن. اما به چهارده معصوم علیه السلام که میرسه دیگه حد نداره، یعنی تمام کارهای خدا رو انجام میدن، هر کاری تو این جهان داره انجام میگیره، امام نمونش رو انجام میدن. خب اینا رو دقت بکنید، وقت ببینید تو حمد که میرسه وقتی عظمت الهی رو کسی بفهمه میگه حمد من دیگه حمد ناقصه، لذا حضرت متوسل میشن به حمد ملائکه، بعد متوسل میشن به حمد پیامبر، و متوسل میشن به ارزا حامدی هلدی، به اون پسندیده ترین، اون که خدا خوشنود ترین از بین ستایشگرانه، میلیاردها ستایشگر خدا داره، اونی که خدا بیشتر از همه راضی است و خوشنود شده. امام سجاد علیه السلام آرزو دارن که حمدشون مثل او باشه. خب تا اینجا گفتیم از نظر کیفیت میگن میخوام نوع حمد من خیلی بالا باشه، یه مرتبه میارندش تو کمیتش. اما میگن یه دونه اینطوری هم نوا، هزار تا نوا، چند میلیون نوا، یه مرتبه میفرمان به تمام نعمت هایی که خدا بر من داده، بعد میگن نه بر من، بر گذشتگان و بر آیندگان. حمدی که برتری او بر سایر حمدها به اندازه برتری خدا نسبت به کل جهان باشه. دلم میخواد یه چند سال فکر بکنید، تونستید یه چند تا جمله بالاتر از اینا پیدا بکنید بیاری، حالا عجله نکنید، یه چند سال فکر کنید که کسی بخواد با تمام رگهای بدنش با تمام وجودش فریاد بزنه و هی حمدشو بیارد بالاتر، با چه عبارتی میتونه بیان بکنه دیگه؟ بالاتر از این عبارت ها اگه تونستید پیدا بکنید بگید، و نخواهید توانست. یا نکاتیه که تازه انسان میفهمه که این عبارت ها از مخلوق امکان نداره صادر بشه. تو دعا میگیم احمده فوق حمد الحامدین، حمد خدا رو میکنم اما فوق حمد ستایشگران. امیر المؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، حمد کنم اون خدایی را که هیچ وقت نمیرسه به او، لا يبلغ مدحته، مدح او رو هیچ کس نمیرسه، القائلون، تمام اینه که میان حمد خدا رو به زبان جاری میکنه. ولا يحصي نعماءه العادون، این جمله دوم در حال که ترجمه میشه اما مشیر به علته، یعنی با ظرافت دارن علت جمله اول رو بیان میکنن. چرا قائلون نمیتونن به حمد او برسن؟ به خاطر که اول باید حمدای خدا رو شمارش بکنه، بعد بر هر نعمتی یه حمد به جا بیاره. خب میفرمان لا يحصي نعماءه العادون، ستایش عادو یعنی اونایی که شمارش میکنن، شمارش کنندگان هیچ وقت نمیتونن نعمتهای الهی رو احصا بکنن، چطور میخوان پس حمد او رو به جا بیاره؟ حالا از نظر عدده، اما از نظر کیفیت چی؟ حالا فرض کنید تونستیم یه چند میلیارد نعمت رو شمارش کردیم تمام شد، حالا نعمت رو میخوام حمدش رو به جا بیارم، دوره برمیگردم به اون کیفیت که حمد من لائق من است نه لائق او، چون عظمت او رو من نفهمیدم، کمالات خدا رو نفهمیدم، صفات او رو نشناختم. انسان به اندازه درکش ستایش یکیسی رو میکنه، من هرچه معرفت به یکیسی پیدا میکنم به همون اندازه هم تعریفش رو میکنم دیگه. خب اون کسی که نشناخته چون میخواد تعریف بکنه؟ یکیسی وای میسه جلو امیرالمومنین علیه السلام و میگه با تمام وجودم فدا شدم به شما، ای آقایی که حکومت شایسته شماست. اما یکی از یانان ازد جلو ازد ایستاد گفت تمام وجودم فدای کسی که وجود شما، وجودتان زینت دهنده به حکومت شده. شما محتاج به حکومت نبودید که، شما زینت دادید به حکومت، حکومت وابسته به شما. عجب تعبیرهایی! این معلومه یه درجه معرفتش بالاتره دیگه، امام یه قدم بیشتر میشناسه. جلسه خدمت رهبر معظم بودیم، یکی از اعضای خبرگان بلند شد همین جمله به آقا گفت، بعد از جریان فتنه بود، و گفت حکومت به واسه شما زینت پیدا کرده، نه اینکه شما زینت پیدا کرده باشه واسه حکومت. و گفت من همین جمله رو که به امیرالمومنین علیه السلام گفتن امروز با تمام وجودم به شما میگم. خب اینه، هرچه انسان حالا بیاد امام زمان علیه السلام رو ما از نزدیک ببینیم، فکر کنید یه جور میتونیم ستایششون انجام بدیم؟ هر کسی به اندازه معرفتش دیگه. هرچه معرفت میره جلوتر کیفیت حمدش عوض میشه، کم کم میناد این حمد اصلا لایق خودشو، میگه این ران ملخیست که مال منه، این شایسته شما که نیست که. لذا میگن همون که ستایشگران میگن، اعلای ملائکه میگن، بعد میگن بالاتر از ملائکه پیامبر، همون گونه که اونا حمد تو رو به جا میارن حمد من اونطور باشه. باز میگن نه، همون حمد باز هزاران مضاعف بشه، برابر بشه، به اندازه ای که خود خدا بهتر از کل جهانه، میبره جلو، چون میگه حمد من ناقصه، من راضی به حمدم نیستم. خب در کنار اینا چند تا جمله کوتاه دیگه هم عرض بکنم. همین چهار تا معصوم علیهم السلام که حالا اینا رو گفتیم، فکر میکنید اونها به کنه معرفت خدا پی بردن، باز خود اونها میفرمان که ما نه نتوانستیم به کنه معرفت الهی پی ببریم. خب اگه اینه، یعنی باز پیامبر هم و امامان هم به کنه معرفت پی نبردن، پس حمدشون باز لایق خدا نیست. چی بگیم؟ تعبیری که بعضی بزرگان دارن تو اینجا اینه، میگن معرفت پیامبر به قدر طاقت بشریست، نه به قدری که به کنه وجوب پی ببرن، اون نیست. اونو خداشون هم تو عبارتهای مختلف دارد که نشد. قرآن هم یه اشاره داره، و ما قدر الله حق قدره، دوبار این آیه تکرار شده، خدا را اون گونه که قدر اوست نتونستن معرفت پیدا بکنن. پس چی میگیم؟ میگیم پیامبر و اهل بیت علیهم السلام تو مقام ممکن الوجودی اون چه در توانشون هست دیگه 100% معرفت به خدا پیدا کردن. 100% معرفت تو طاقت بشری که مخلوق است و ممکن الوجوده، نه به اندازه کنه واجب الوجود. وقتی اینطور شد اونها هم اظهار عجز از عبادت میکنن و میگن ما نتوانستیم آنگونه که شایسته خداست عبادتشو بکنیم، یا آنگونه که شایسته خداست حمد او رو به جا بیاریم. یه جمله هم توی عبارت امام سجاد علیه السلام بود که حضرت فرمودن که حمد برای خداست نسبت به کل نعمتی که بر ما داده و نعمتی که بر گذشتگان و آیندگان داده. دیگه نعمتهای گذشته و آینده رو چرا من حمدشو به جا میخوام بیارم؟ دو احتمال داره. یک احتمال اینه که حضرت میخوان کمک بکنن به گذشتگان و آیندگان، چون بالاخره میدونستن خود ماها چقدر ناتوانیم، عاجزیم، حمد خدا رو درست به جا نمیاریم. حضرت میخواستن به ما کمک بکنن، همطوری که دعا میکردن برای ماها، دعا کمک دیگه، یه نوع ایثاره، یه نوع سخاوت، طلب مغفرت برامون میکنن. یک شم اینه، میبینن ما عاجز از حمد خداییم، حضرت کمکمون کردن. این یک احتمال. احتمال دوم، احتمال اول کسی نگفت اما احتمال دوم بعضی بیان کردن، گفتن که مجموعه جهان یه مجموعه به هم پیوسته ایست، نعمت هایی که گذشته بوده مؤثر تو نعمتی است که ما حالا داریم و نعمتی که ما داریم مؤثر تو نعمت های آینده است. لذا ما نمیتونیم حمد نعمت های خودمون رو به شرط لا، یعنی جدای از نعمت های گذشته و آینده، تفکیک بکنیم و به جا بیاریم. خود نعمت ها پیوسته به همه. همون جمله‌ای که بعضی دانشمندان میگن که تو گوشه جهان یه حرکتی انجام میگیره، میگن تو کل جهان اثر میگذاره. خب اینا رو عرض بکنم، در کنارش باز یه جمله دیگه، وقتی ما میخوایم حمد خدا رو به جا بیاریم دو بخش داره. یه بخش حمد خدا رو به جا میاریم بر نعمتهایی که به ما داده، یه بخش حمد خدا رو به جا میاریم بر کمالات که خودش داره. لازم نیست حتما به ما نعمت داده باشه تا ما حمدش رو به جا بیاریم. ما یه انسانی که هیچی به ما کمک هم نمی کنه اما یه صفات پسندیده داره، خب ستایش رو میکنیم دیگه. اون وقتی هم که یه کمکی به ما کنه، باز برای کمکش هم داره حمدشو به جا میاره، تشکر ازش میکنه. لذا دو نکته است: یک، حمد خدا رو به جا میاریم بر نعمتهایی که به ما داده. دوم، حمد او رو به جا میاریم بر کمالات لایتناهی او، علم بی نهایت او، قدرت بی نهایت او. اینا هر دوش مهمه. تو زیارت جامعه وقتی بخوایم صفات اهل بیت علیهم السلام بگیم، ببینید دو گونه است. یه بار میگیم عادت و کمال احسان. ای خاندان، ما شما اینطور شناختیم، عادتون احسان به دیگران، اصلا روحیتون اینه، این مال اونه که میخوان به ما لطف بکنن. اما یه جا هم کاری به احسان به ما نداره. خود امام علیه السلام رو میگیم کنه حلم دارد، نهایت حلم دارد. حالا نهایت حلمشون هیچ نعمتی به ما نداده، بحث نعمت به من که نیست که، یه موجودی که نهایت حلم داره یه معجزه است، کسی نداره. لذا منم ستایشو به جا میارم، چون نهایت حلم هیچ کس نداره تو این دنیا، نهایت صبر هیچ کس نداره جز 14 نفر. اینو من نمیگم، اینو قرآن میگه، آیه 24 سجده شهادت میده خدای متعال که چون اینا داشتن ما انتخابشون کردیم. حالا این آیه آخر سوره اسراء رو دقت کنید، قل الحمد لله. حالا حمد میخوام برای خدا به جا بیارم، آیا به خاطر نعمتی که من داده؟ نه. الذی لم یتخذ ولدا، صفات خدا رو که میخوام میگم اینه، خوبی خدا اینه که ولد نداره. ولم یکن له شریک فی الملک، حمد خدا رو به جا میگم که شریک نداره تو ملک. ولم یکن له ولی من الذل، سرپرست هم نداره که بخواد ذلت برای خدا باشه. یه خدایی دارم خودش عزیزه، فوق همه اولیاست، او دیگه ولیی نداره. و کبره تکبیرا، خدا رو بزرگش بدان، بگو الله اکبر. عوام الناس تو اینجا صلوات میفرستن اما نمیدونن این کبره تکبیرا، الله اکبر بگو، بگو الله اکبر. هر چی فکر میکردم قرآن میگه نه بالاتر از اینه. اهل بید علیهم السلام اینجا رو که میگفتن دنبالش خودشون میگفتن الله اکبر. امام رضا علیه السلام وقتی سوره اعلا رو میخونن سبح اسم، سبح دستوره، سبحه که نیزیه، سبح یعنی تسبیح کن، سبح اسم ربک الاعلا، بلاسه حضرت میگفتن سبحان الله. خدا منزه. ای کاش یه قطره از این معرفت ها رو می فهمیدین. و قل الحمد لله سیریکم آیاتهی فتعرفونها و ما ربک بغافل اما تعملون. آیه آخر سوره نمل، اگه بتونید حمد خدا رو به جا بیارید، این آیه می فرماد پرده ها رو از جلو چشمتون کنار می زنیم، آیات خدا رو نشونتون می ده. وقتی آیات رو دیدید به معرفت می رسید، یعنی اون یقینی که حضرت ابراهیم علیه السلام تو سوره انعام داره، دا آیه 75 انعام داره، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات ولا، نشون ابراهیم دادیم، چیکار کردیم؟ پدار از جلو چشمش زدیم کنار، وقتی دید حقیقت جهانا به یقین رسید. لیکون من الموقنین، قرآن میفرماد اگه میخواد شما هم به یقین برسید حمد الهی رو به جا بیارید. اگه تونستید درست حمد به جا بیارید، از این حمدایی که امام سجاد علیه السلام یادمون دادن، اگه تونستید انجام بدید، پرده ها رو میذاریم کنار. و قل الحمد لله سیوریکم آیاته، نمیگه شما میبینید، فقط سیوری کنم یعنی خدا نشونتون میده. چرانچه سوره انعام هم به حضرت ابراهیم میگه ما نشون دادیم، نوری ابراهیم میگه ما نشونش دادیم، نه اینکه ابراهیم خودش ببینه. و اینا نکاتیه که تحصیل یقین به قدرت ما نیست، ما تلاش میکنیم از تو حرکته، اما از خدا برکته، باید خدا نشونمون بده. و تو سوره نم میفرماد راهش اینه، حمد خدا رو به جا بیا، سیوریکم آیاتهی فتعرفونها، و این آیات خوب معرفت پیدا میکنه. و الله اگه نگفتی حالا سرزمین عرفات هم برید، نه اسمش عرفاته، معرفته، اما میرید و پامچید میایید. اگه میخواید باید حمد الهی رو درست به جا بیارید، فتعرفونها. بعد هم میفرماد خدا غافل نیست از شما، از عملتون قافل، میدونه دارید چه میکنید. اگه اجازه بدن این مکبره نماز هنوز نمیذارن ما بعد از نماز اومده یه سجده شکر به جا بیاریم. و هنوز این ادب تو بین ما راه نیفتاده که نماز که تمام شد زود بیفتید به سجده حمد خدا رو به جا بیارید. و همچنین هر نعمت دیگه، یه چیه فهمیدید زود بیفتید به سجده شکر خدا رو به جا. فرمود اگه جلو مردم نمیتونید مهر بذارید به پیشانیتون، باز اونم نمیشه، حداقل یا الحمدلله به زبان بگی الحمدلله که خدای متعال غرق نعمتمون کرده. نحمده لعظیم غنائه، حمد خدا رو به جا میارم به خاطر غنی بودن عظیم او. نمیگن به خاطر نعمتی که به من داده است، اول میگن لعظیم غنائه، بعد میفرمان و جزیل عطائه، به خاطر عطاهای بزرگ او. یعنی دو تا حمده. این جمله امیرالمومنین علیه السلامه که یکی به خاطر کمالات خودش، دوم به خاطر لطفی که به من کرده. حالا اینا ارتباط هم با هم داره دا. یعنی اون کمالاتی خودش داره باز باعث شده که به من نعمتشو بدون منت به من عطا بکنه. و تظاهر نعمائه و حسن بلائه. خب گاهی بلاهایی که بهمون میرسه دیگه دلمون میگیره، میخوام حمد خدا رو به جان نیاریم. روایت داره امام صادق علیه السلام میفرمان پیامبر خدا به تعبیر کانه میگن، یعنی همیشه روحیشون این بود که هر وقت نعمتی بهشون میرسید که مسرور میشدن میگفتن الحمدلله على هذه النعمه، و هر وقت چیزی بهشون میرسید که ناراحتشون میکرد اذا ورد علیه امر یغتم به قصناکشون میکرد، ازت چی میگفتن؟ الحمدلله على كل حال، یعنی آخرش دست از هم بر نمیداشتن. اونایی که تو سیر معنوی قدم بر می‌دارن تو نعمت تشکر می‌کنن، تو بلا و مصیبت صبر می‌کنن. این که فرمود ایمان دو جز داره، نصفش صبر نصفش شکره، بزرگان اینو میگن. اما یه قدم که انسان میره جلوتر همش حمد و شکره، وقت که نعمت بهش رسه داره تشکر می‌کنه، وقت هم که بلا رسه باز اونم تشکر میکنه میگه از دوست به من رسیده، میدونم همش مصلحته، لذا همش میشه شکر، همش میشه حمد. و این جمله خیلی عجیبه، الحمدلله على كل حال. اول حرکت من حمده، فاتحه الکتاب بعد از بسم الله بینید اولش حمده، آخر کار دوره حمده، آخر دعوانا یعنی آخرین سخن بهشتیان چیه؟ آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. اول کار هم به جا میاره چون هیچی نداره، میره هستی پیدا کرد. اول که برقا روشن میکنیم الحمدلله میگیم، آخرش هم باز هم به جا میاره چون همش با اوه. نه فقط آخر کار که شکممون سیر شد بگیم الحمدلله، همون اول کار باید الحمدلله بگیم. من یه روایت هم دیدم دیگه صحبت رو تمام کنم که کل امر ذیبال لم یبدع، حالا اونی که شنیدید لم یبدع به بسم الله فهو ابتر، میگه هر کار مهمی که با بسم الله شروع نشه این آخرش ناتمام میشه. یه روایت دیدم اینطوری، کل امر ذیبال لم یبدع به الحمدلله فهو اقطع، همون شروع کار اگه الحمدلله نگفتید این کارتون قطع میشه، یعنی نمیره تا نهایت. پس اول کار هم بسم الله است هم الحمدلله. من یه موقعی میدیدم پدر ما اول سفره که میشستن میگفتن همه بگویید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، ما هم گفتیم آجا اجازه ما بسم اللهش درست، اما اجازه بدید ما قضا رو بخونیم الحمدلله آخر کار بگیم. بشون این چی نمی گفتن. اما
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بعد به این روایته که برخوردم دم هم همون اول کاره، اول کار هم نکنیم این کار ناتمامه، آخر کارم باز هم میکنیم، یعنی هم در اول کفایت نمیکنه، دوباره باید آخر کار، یعنی همش حمد. ما هیچیم و او همه چیز ما، اول و آخر کار ما هم همش الحمدلله رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.